بسم الله الرحمن الرحیم. در عوامل فصاحت کلمه، در واقع موانع فصاحت کلمه، مانع اولی که عرض شد بود که تنافر حروف داشته باشه. مانع دوم قرابت. قرابت رو عرض کردیم، لفظ قریب یعنی مات استعماله، استعمالش مرده دیگه نیست. و قدامن الحوشی، حوشی یعنی ناهنجار و نامفهوم. این دیگه مثلا ناهنجار نامفهوم شده، کسی اصلا نمیفهمه این کلمه رو. یرحمکم الله، بسیاری از کلمات اینطوره، حتی توی لهجه خاصا. ناهنجار نامفهوم. حتی کاری توی لهجه خاص میبینید، مثلا الان آذری ها میگن آقا کسی به لهجه، مثلا بعضی آذری های 60 سال پیش رو صحبت میکنن ما نفهمیم چی میگن، یا مشهدی ها مثلا جووناشون میگن که ما پیر مرد پیر زن ها وقتی صحبت میکنن نمیفهمیم چی میگن. بله، لهجه ها خیلی کلمات دیگه اصلا استعمال نمیشه. این باعث قرابت میشه، کسی میخواد فصیح صحبت بکنه، حالا من منبری برم بالا منبر شروع بکنم از این کلماتی که دیگه شروع من استعمال نمیشه استفاده بکنم، این از فصاحت میاد. فقط هنر اینه که بروزترین کلماتی که الان مردم دارن استفاده میکنن، جوان استفاده میکنن، از اون آدم استفاده بکنه. خب این هوشی همونه که احتیاج دارد در تعرف به دلالتش به معجمات. یعنی شما اگه میخواید ببینید که دلالت به چی داره، باید مراجعه بکنید به معجم، کتاب لغت بردارید. سخنرانی که بخواد کسی توش مراجعه به لغتنامه بکنه، این فصاحت نداره. کتابی که بخواد اینطور باشه فصاحت نداره، کلمه که اینطور باشه فصاحت نداره. خب البته یه وقت هستش که استعمال میشه، الانم همین الان هست، ولی مثلا یه طایفه خاص اینو میگن، این فهم میکن. من این کلمه میگم مثلا الان تبریزی ها اینو به کار میبرن، الان ها در همه کنه، این اشکال نداره، اینجوری اگه باشه اشکال نداره. بعد یه وقت هستش که نه، اصلا این کلمه استعمالش مرده. این تو قرآن هم اینطوره، گاهی کلمه رو استعمال میکنه که یک لهجه خاص، یک لغت خاص الان استعمال میکنن تو وقتی که قرآن نازل شده. این مشکل با فصاحتش نداره، ولی یه وقت اصلا هیچکی اینو نمیگه هیچ جا، این دیگه قرابت داره. خب حکم کیه در قضیه قرابت؟ حاکم کیه؟ کی باید حکم بکنه؟ ادبا و شعران، لل عامه، عوام مردم نیستن که بگن استعمال دیگه میشه یا نمیشه. شعرا و ادبا باید بگن استعمالش مرده، وگرنه مجمل لغت قریبه، و الا صار مجمل لغت قریبا غیر فصیح. مجمل لغت قریب غیر فصیح میشه، هر جا هر لغتی که مجمل بود این باید بشه قریب و غیر فصیح. هر جا عوام یک کلمه رو نفهمیدن یا فساد بیفته، نه خیر. ملاک ادبا و شعران، ادیب وقتی نگاه کرد بگه که این الان استعمال نمیشه، ولی اگه ادیب نگاه کرد گفتش که بله این درسته الان هم استعمال میشه، یا این استعمالش نمرده، اونجا فرق میکنه. ابو طیب در شعری گفته که جفخت و هم لا یجفخون بها بهم شیمون علی الحسب الاقر دلائلو. این فعل جفخه از جهت لغوی یعنی تکبره و فخره، اینجا این عرض کنم که متنبی، ابوالطیب متنبی بوده، اومده از این لغت استفاده کرده، بهش پناه برده تا با دشمناش تحدی بکنه در بلات. بلات رو ظاهرن منظور ایشون همون بلوط باشه، شاید حالا شاید هم منظور دیگری داشته باشه. حالا خود کلمه بلاط یا مصدره یا جمعه. جفخت یعنی تکبر کرد و هم لا یجفخونه بها بهم، و اونها تکبر نکردند به وسیله اون بر ایشان. حالا اون اونش چیه؟ اون هایه، بعد اونو کشف کرد. ظاهرا اون بلات به ها شیمون، شیم که یعنی خال، خالهایی بر حسب عقر، که این شیم دلائلیست بر حسب عقر، نشانه های شیعه، نشانه های بر حسب روشنتر. حالا ترجمه فارسی دیگه، شعر رو خیلی ترجمه نمیشه کرد، شعر فارسی نمیشه ترجمه کرد، چه برسه به شعر عربی. بله، حالا بلات شاید باشه، بلات هم به کاخ و اینها میگن. حالا خیلی این ما که خیلی آبمون هم توی جوب نمیره با این اشعار، مثلا این متنبی هم هست، ادعای نبوت داشته، محدور الدم هم بوده. حالا بیایم بخوایم وقت بذاریم که چی گفته. خب اینجا نقاد اومدن گفتن که بابا این که پناه آورده به کلمه جفخه، به قریب پناه آورده، عجزون فی صاحبه، این یه عجزیست در صاحبش، چون راحت میتونسته به جای فخرت جفخت بگه، به جای یجفخون یفخرون بگه تا از قریب دور بشه. خب راحت میتونسته بگه، نگفته، یه عجزی بوده ازش. ملاک حالا بلات و بلات و اینها خیلی کاری نداریم چی بوده. بله، اصلش اون جفخت و لایج فخونه. شعرا اومدن گفتن، ادبا اومدن گفتن بابا یه کلمه گفتی که کی استعمال میکنه جفخه رو الان؟ زمین این که یه خود جفخه خود تنافر و حروف هم توش هست. بله، در صورت وقتی میتونسته یفخرون بگه چرا یجفخون گفت؟
بلد نبوده یعنی نیسته،
حالا از شعرهای بزرگی، ولی کسی که دایی نموت بکنه عقل درست حسابی نداره. خب دایی به ناحق، دایی به حق. برای همین اگر ولهذا فإن الضرورة أو العجز لم يلجأه إلى القريب، ضرورت یا عجز او رو الجاء به قریب نمی دهد، ولیکن رغبت در تمایز و انفرادی که او رو کشیده به اختیار، تمایز و انفراد بوده که باعث شده که او به اختیار لفظ غریب بیاد، یعنی از سر استرار نبوده. اگه از سر استرار بود هیچ لفظ دیگه ای نبود، اینجا می شد ازش قبول کرد، ضرورت بود، پناه آورده بود، ولی این که از سر استرا نیومده که لغت دیگه ای بوده که همون وضع بوده، این خواسته واژه متمایز بگه، واژه نوعی بگه که کسی استعمال نمیکنه، لذا این زده خراب کرده. غرضش این نبوده که بگه آقا من مجبور اصلا یادم نبود یه همچین لغتی رو، مثلا به جای جفخه فخره بگه، نه این دو تا وضعش هم یکیه، یا مجبور بودم ضرورت شعری بود، نه فقط از سر تمایز اومده گفته، به خاطر تمایزی هم که گفته کار خراب کرده، چون واژه‌ای به کار برده که قرابت داره. و شاید بیت مصاب باشد به عیب دیگری غیر قرابت، یعنی غیر از قرابت عیوب دیگه هم داره که عرض کردم یکیش خود تنافر حروف. الا یسه اتهام لفظ نفسه به تنافر الحروف، آیا صحیح نیست که ما خود لفظ جفخت رو هم متهم کنیم به تنافر حروف؟ تنافر حروف نداره. الا یتهم البيت ايضا بالتعقيد اللفظي المتمثل في تكرار الضمائر الموقع في صعوبه ردها الى اصحابها، اون به ها و به هم که معلوم نیست به کی برمیگرده،
تاثیر داره
اونجوری نداره. مثلا
خودمون تا حالا 20 بار شده که یه آیه رو داشتیم هی شقوق مختلف برای این زمین،
شقوق مختلف باشه اشکال نداره، اون اتفاقا از فصاحته که هر چی برمیگرده درست هم هست. شما میبینید که این به 10 جا برمیگرده، اون از قدرت کلام. ولی یه وقت هستش که کلمه شما گفتی اصلا مرجع نداره، ضمیر نداره، ضمیر مرجع نداره، دو تا ضمیر بغل هم به ها به هم نه دیگه، همین یه بیت جف فقط و هم لایش
یه بیتی که نگفته
خب نه
کل شعر ببینید
باشه شما فعلت اومده
یه ضمیر رو ما برمیگردیم تو قرآن به 8 تا 9 تا آیه قبلش، به دو صفحه قبلش رو برمیگردیم.
حالا در صورت یه فعل آورده با دو تا، اولا که خود بها بهم این اصلا مشکل داره، خود بها بهم
منو پیدا کرده تنها،
نه ما تو قرآن اینجوری نداریم، بها بهم که تو قرآن نداریم که دو تا حرف، یعنی دو تا ضمیر با دو تا حرف پشت سر هم بیاد این شکلی، یعنی یه حرف با بیاد با تو ضمیر از یه جنس، خیلی غلطه، خیلی بده.
تو چی هست اون فیه فیه توی توبه آیت 8، توی توبه هست آیت 8ش فیه فیه
خب این که ظرف به الوسه ما نداره. لمسجد اصل سهل تقوی من اول یوم احق و انتقوم فیه، تمام فیه رجال و یهبون ایت ته سلب چند. خب
شاید لا یشفقون بها به هم شیمون علی الحسب،
اگر میخواست میبرده تو مصره برد
نه خیلی جا مصره و نگه
نه خیلی جا اتفاقا هم چند دیروز پریر داشت میشه میکنیم زادشو برده اون بر
نه خب میدونم اینجا به هم
چیزش کمه اون یعنی دو تا کلمه است، اون که رفتم میخوام یک کلمه نصب کنم. آره اون وضع فعلی
اون مثلا چطور سوال برای حالا ببین، ما خیلی طرفدارمون نیستیم، ولی اینطوری هم نیست که حالا در صورت تعقید لفظی داره، تعقید یعنی گره. نه من میگم که اگر قرار باشه اون باره دارن دو تا کلمه که از هم جداست به اوضاع هست برای اون که یک کلمه از دو قسم کنیم،
در صورت خودمون دیدیم دیگه تو ترجمه گیر کردیم، خودش نباید اینجور باشه دیگه، آدم گیر بیفته که ببینه یعنی به کجا برمیگه. این تعقید لفظی اوقع است در تعقید معنوی، هذا تعقید لفظی اوقع، اوقع نه اوقع است، اوقع ایقاع میکنه میندازه در تعقید معنوی، حتی صار البيت به حاجت الى شهد الحس لغوی، آدم خیلی باید حس لغویش تیز باشه، شهد تیز بودن. این تعقید لفظی به تعقید معنوی میکشونه، لفظ که گیر داره به گیر در معنا میکشه و احتیاج داره، بیت نیاز به این داره که کسی حس لغویش خیلی تیز باشه تا بتونه ترجمه کنه و بفهمه. و اعادت و سیاقتهی لنظم البیت وصولاً الى المعنا، باید دوباره بیاد این بیت رو یه جور دیگه بسازه، اعاده بکنه ساختاره بیت رو برای نظم بیت به خاطر وصول به معنا، منظمش بکنه تا معنا ازش در بیاد، یعنی به هم ریخته است، در هم بر همه قرقاتیه. نظم معنویش برای بیت چیه؟ جفخت بهم شیمون علل، اون بهم شیمون نمیشه آیه دکتر، چون شیم فاعل جفخته، بهم شیمون باید مبتدا خبری حساب بکنید، در حالی که اینطور نیست. اون فیه که اگر میگفتن فرقش با اون اینه، یه فیه مال جمله قبله، یه فیه مال جمله بعد، اینجا به هم مال خود جفخته، شیم هم مال جفخته، بعد به ها و به هم و بغل هم آورده تا تناسب نداره. بعد بگه جفخت به هم شیمون علل حسب الاغر دلائلو و هم لا یجفخونه بها. درست شد؟ بها مال یجفخونه، به هم مال جفخته. دو تا ضمیر، ضمیر که مجرور شده مال دو تا فعل بغل هم آورده، خیلی غلطه، خیلی بده. خب کلام در قرابت لفظ حمل نقاد است بر حدیث از تفاضل بین لفظ و دیگر و دیگری. یعنی میگن که آقا این نسبت به اون بهتر بود، نقاد اینو بگن، این باعث قرابت میشه. بگه آقا این و اون دو تا واژه رو با هم دیگه قیاس میکنن، میگن این الان استعمال میشه اون استعمال نمیشه برای یک معنا. جرجانی نظرش اینه که دو تا کلمه مفرد تفاضل نسبت به هم ندارن. من غیر ان ينظر الى مكان انتقى آن فی، خود دو تا لغت رو که نمیشه با هم قیاس کرد، جایی که قرار میگیرن رو با هم قیاس میکنیم. دو تا لغت تو کدوم عبارت برای رسوندن کدوم معنا؟ یعنی دو تا لغت رو با هم نه، لزوما نمیشه گفت این دیگه استعمال نمیشه، این برای فلان معنا استعمال میشه، تو فلان جمله استعمال میشه. من التالیف و نظم، که حالا هم از جهت تالیف هم از جهت نظم. به اکثر من ان تکون هذه معلوفه مستعمله و تلک قریبه وحشیه، که بگیم آقا این یکی معلوفه و استعمال میشه، اون یکی قریبه و وحشی است استعمال نمیشه. او ان تکون حروف هذه اخف و امتزاجها احسن، یا بگیم این حروفش کمتره، اون 4 تا حرف این 3 تا حرفه، این بهتر، یا این امتزاجش بهتره، ترکیبش حروفی که کنار هم اومده دلنشینتره، زیباتر نسبت بود. پس این دوتا قیاس رو جرجانی گفت چجور انجام بدیم؟ به این دوتا کلمه برای قرابت اولا تو یه جمله بیاد، ببینیم چی کجا، بعد تازه هم کدومش معلوف و مستعمله، کدومش قریب و وحشیست، کدومش حروفش کمتره، کدومش امتزاجش زیباتره. خب وقتی که جرجانی فضیلت داده کلمه معلوفه را بر قریبه وحشیه و خفیفه بر زبان رو بر ثقیله بر زبان، پس او در واقع اهمال کرده دوافع نفسیه‌ای که حمل می‌کند شاعر را بر تفضیل قریب همراه قدرتش بر استخدام معلوف. یعنی کار نداشته به این که آقا انگیزه های شخصی، دوافع شخصیه نفسیه، انگیزه های شخصی، انگیزه های شخصی که شاعر میاد و به خاطر اون انگیزه ها شعرش رو واژه های قریب درش به کار میبره. معلوم شد که جرجانی اینو قبول نداره، چون نیاورد در ملاک فضیلت، نیاورد نگفت آقا یکی از جاهای تفضیلم اینه که شاعر خوشش بیاد، شاعر بهش نیاز داشته باشه، نه. پس معلوم شد که او اینو ملاک نمیدونه. کتل کلتی حملت المتنبی علا تفصیل جفخت علا فخرت. الان توی این ماجرا چرا متنبی اومد جفخت رو بر فخرت چیز داد، ترجیح داد؟ چرا؟ انگیزه شخصی او بود، درست؟ ما میگیم انگیزه شخصی ملاک نیست، نمیشه گفت آقا او تشخیص داده بهتره، در نظر او قرابت نداشته، قرابت شخصی و در نظر شخص و اینها نیست، قرابت ملاک داره. بله جمع دوافع، جمع دافع میشه، جمع دافع، بله دافع دفع کننده، آنچه که باعث میشه او این کار رو انجام بده، انگیزه، یکی به معنی انگیزه است. شاید جرجانی خلل رو درک کرده در نظرتهی هادهی الاتفادل، در این نظری که داده او خلل رو در این نظری که نسبت به تفاضل داده درک کرده، دیده که کم گفته، یه چیزی کم گفته نسبت به تفاضل یه لغت بر لغت، برای همین اضافه کرده فقط تزه اذن اتضاحن، برای همین اینجا واضح می شود به نحو کامل اتضاح، مفهوم مطلق تأکیدی، لا یدع للشک مجالا، یه اتضاحی که مفهوم مطلق نوعی، اتضاحا لا یدع للشک، جمله بعدش صفتش. اتضاحی که برای شک مجالی قرار نمیدهد. خب چطور واضح شد؟ چی واضح میشه؟ میگه حالا واضح شد یه واضحیشی که دیگه شکی نمیمونه، که چی؟ ان الالفاظ لا تتفاضل من حیث هی الفاظ مجرده ولا من حیث هی کلمه مفرده و ان الالفاظ تثبت لها الفضیله و خلافها فی ملائمته معنى اللفظ لمعنى التي تليها او ما اشبه ذلك مما لا تعلق له بصریح اللفظ. خب الفاظ از جهت اینکه الفاظ مجرده است نسبت به هم فضیلتی نداره، از جهت کلمه مفرده هم فضیلتی نداره. الفاظ فضیلت درش ثابت میشه و خلاف فضیلت ثابت میشه در ملائمت معنای لفظ برای معنایی که براش میاد، یعنی تو قیاس با معانیشونه که این و اون فضیلتش با معلوم میشه، و اینه یه لفظ با یه لفظ که ما نمیتونیم بفهمیم که این فضیلت بر او داره، این نسبت به اون معنا، این هم نسبت به اون معنا، کدومش بهتر میرسونه رساتره؟ یا آنچه شبیه آن است از آنچه تعلق نمیگیرد به آن به صریح لفظ، یعنی به خود لفظ ما کاری نداریم، به صریح لفظ کاری نداریم. ملائمت یعنی چه دکتر؟ همراهی. خب پس چی شد آقا جان؟ ما با صریح لفظ کاری نداریم، از با خود لفظ این فضیلت ها فهمیده نمیشه، از دلالت های فرالفظی به قول امروزی ها، دلالت هایی که بیش از لفظه، دلالت هایی که مربوط به لفظ نیست، از اونها میفهمیم فضیلت یک کلمه رو بر کلمه دیگه، از سیاقی که توی عبارت، یعنی این کلمه مثلا به شین و به تمرگ ما تفاوتش از کجا میفهمیم؟ به فرما، به شین و به تمرگ، از عباراتی که به کار میره، با لحنی که به کار میره، کجا به کار میره؟ نمیشه گفت، نمیشه گفت به تمرگ نسبت، نمیشه گفت بشین، بله
جمله‌ای که میاد،
بله شما بشین و به تمرگ میتونید بگین که الان بشین از به تمرگ بهتره، خود لفظش نه، شما در قیاس با جمله‌ای که به کار میره دارید میگید، خود لفظ که این لفظ و اون لفظ چه تفاوتی داره؟ درست شد؟ این لفظ و اونم لفظ، تو قیاسش با عبارت، با لحن، میگه اینو با چه لحنی به کار میبرم؟ خواهش میکنم به تمرگید اینجا، کسی با احترام مثلا با دو تا دست اینجوری میکنه، به تمرگ با لحن تندیه، به فرما خواهش میکنم بشین، اینم نمیگه، خواهش میکنم بفرما. پس اینا دلالت فراکلامی است، فرا لفظی است، از خود لفظ که نمیفهمیم، از سیاقی که میاد، عبارتی که میاد، اونجا هست که تفاوت اینها معلوم میشه. پس قرابت لفظ نه یعنی اینو اونو با هم قیاس کنیم لفظ رو بگیم این غریبه، نه، باید قیاس کرد با جمله، با عبارت، با لحن، با سیاق، با همه اینا باید مقایسه بشه، بعد بفهمیم که این غریب است یا اون، یا این اقرب از اون هست یا نیست، کدومش غریب تره. خب و این چنین جرجانی میبیند که فصاحت و بلاغت در لفظ مفرد نیست مگر وقتی که انتظام شود در سیاق. پس خود کلمه که فصاحت نداره از این جهت، از جهت قرابت، حالا اصلا نظرش کلن اینه که فصاحت و بلاغت در کلمه نیست، خود کلمه که فصاحت بلاغت نداره، کلمه وقتی تو سیاق بیاد فصاحت بلاغت داره، میگن این کلمه مال اینجا نیست، این کلمه مال اینجا هست، این کلمه اینجا به کار نمیبرن، این کلمه رو اینجا نمیگن، آخه کسی اینجا اینو میگه؟ اینجا که اینو نمیگن، تو فارسی هم زیاد داریم ها. بله زیاد وقتی شوخی های علما هم میفتن با هم دیگه که حالا غیر قابل پخشه، برخی کلمات رو یه جاهای استعمال کرده بودن، حالا یکیش مثلا اون بلتو علا مذهب کن که حالا قابل پخششه، بلتو علا مذهب کن، حالا برخی کلمات رو توی سیاقی، توی عبارتی، اون سیاق ساد و قینه به معنای از سوق میاد، قالب، ساختار، ساختار نه سوق، صیغه که میگیم، صیغه فارسی، ساختار، ساختار عرض کنم که این یکی، بله
ساد و واو و قین،
این یکی سوق، معنی سوق دادن، سیاق یعنی سوق میده، سیاه خودمون فارسی. بله سین و قاف، اون با صاد و غین. و هو محقن فی ذلک، او حق میگه در این. نظر جرجانی نظر درستی است. فصاحت و بلاغت در کلمه به تنهایی فهمیده بفرمایید نمیشه، باید در سیاق بیاد. لأن الکلمه به مفردها مشروع معنا یحدده و یقیده السیاق. کلمه به تنهایی مشروع معنن، مشروع معنن یحدده، در شرع میاد، در شریعت میاد، تو قالب میاد، در قالب معنایی میاد که او رو تهدید میکنه، و سیاق میاد او رو قید میزنه. کلمه آقا به تنهایی خیلی معنایی نداره. کلمه تو کجا؟ کلمه تو چه عبارت؟ لذا شما میبینید مثلا لغتنامه ده خدا نگاه بکنید، یا فرهنگ مون، یا برخی لغتنامه‌های دیگه، کلمه رو که وقتی میاد میگه سری بعدش میاد استعمالات رو میگه، میگه این کجاها استعمال میشه. توی شعر فردوسی اینجا اومده، توی شعر مولوی اینجا اومده، توی عرض کنم که نظامی اینجا گفته، اینجور گفته، برای همچین چیزی گفتن. این معمولا برای حیوانات به کار میره، اون برای انسانها به کار میره. تفاوت اینها رو ملاحظه میفرمایید دیگه. مثلا کمربندی که برای انسان میبندن یک کمربنده، کمربندی که برای اسب میبندن یک کمربنده، کمربند داریم تا کمربند، لباس داریم تا لباس، کمربند برای ماشین یک کمربنده. بعد مثلا اون رو با چه لحنی میگن، با چه سیاقی میگن، با چه عبارتی میگن. شو از شما پرسن کمربند یعنی چی، شما میگین کدوم کمربند؟ اون که مشکل لفظی هم نیستا، کمربند که معناش روشنه، مشکل لفظی نیست. مثل شیر نیستش که اصلا هیچی نمیاد در تصور، در دلالت تصوری بین سه تا چیز مردده. نه، دلالت تصوریش که مشخصه، من میدونم کمربند. ولی یا کمربند خوبه تو کتابم بنویسم، اسم کتابم میخوام بذارم کمربند. میگم خب منظورت چیه؟ میگه یه آقای شغلش اینه کمرها رو میبنده. یا اونو نمیگن کمربند، میگن طبیب. یا مثلا میگه آقا چیزه از این رفتم کمربند خریدم. میگه چی خریدی؟ میگه چیز. نه، میگه از اینایی که با پشم شتر درست کنم. میگه عزیزم اونو کمربند نمیگه، اون میگن کلیه بند. میگه بابا من به کمرم بستم. میگم باشه، اینجا درسته به کمر بستی، ولی اینجا کسی نمیگه کمربند. نه بفرمایی اینجا قرابت داره برای این معنا. کمربنده برای اینو اگه میخوای برسونی اینو اونو نمیرسونه. میگه من کمربندم و صف بستم. برای شما میرسونه. میگم کمربند شطوری فرق میکنه. قید زد، یو قید و سیاق قید نزده. میگه کمربند نمازیت هم میکنه.
الان همین جمله برای من معنی داره.
الان من نشستم پشت فرمون، میگم هم کمربند شلوار دارم، هم کلیه بند دارم، هم کمربند ماشین. میگم کمربند نمازیت هم میکنه. همون دیگه. نه مشترک لفظی نیست. نه. اینجا به حسب قرینه مقامیه بین این ستا مردد میشه، از جهت قرینه مقامیه. مردد میشید بین اینها.
الان شما پشت ماشین بگید من کمربند داره اذیت هم میکنم، من کاملا مردد میشم. که الان شما مثلا
پس مشترک لفظی با بگیریم.
مشترک لفظیه
اگه اینطوره مشترک لفظی میشه، ولی معناش تقریبا روشنه. حتی این کمربند ماشین واقعا کمر رو نمیبنده، یه چیز دیگه است. چرا اصلا حقیقت مجاز باشه؟
مثلا اگر شما تو تلکابه میدید سوار میشین چیز از بالا میاد، اینم حکم کمربند داره. شما
اصلا اتوبان میگن کمربندی، اونم مثلا اونم بخواید حساب بکنید،
یعنی اجبار داری به کمربند بستن. این بین کمربند بستن تو ماشینه کمربندی، چون قدیم تو شهر اجبار نبود، ولی بیرون از شهر هر جاده‌ای که بود شما مجبور بودی که این کمربند رو ببندی، به خاطر همین میگفتن کمربندی. از اون طرف هم دوباره میتونه چون دور شهر میخوره این کمر شهر رو میبنده دیگه کاملا، دور شهر میبنده، بهش میگن کمر بندی، که عمدش همین دور شهر رو بستنه.
یکی دیگه میگن میگن کمر بنده،
اینجا دیگه ایجازه، این کمر بندی برای شهر دیگه کاملا ایجازه.
کمر بنده چی تنفسی؟ کمر تنفسی میگن؟ هم تازگی ها میگن کمر بند تنفسی شهر. اونم باز یه چیزیه، کمر بند انفجاری هم چیز جدید. کمر بند تنفسی هم میگن، مثلا میگه دور شهر رو باید باغ و بستان اینها بشه، کمر بند تنفسی شهر میشه. حالا پس اینجور اگه باشه که مردد میشه، اگه برطور بین حقیقت مجاز اگه باشه باز فهم میکنه.
حقیقت مجاز داره، این کمر بندیه میشه حقیقت مجازش، ولی اون کمر بندیه بینه خودشونه باقی.
حالا باید دید مثلا چه واژه های اینطوریه که تو چه لحن و سیاقی بیاد اصل کلمه قرابت نداره برای اون معنا که شما میخوای برسونی، این اونو باش نمیرسونه. حالا مثالش بس همین کلیه من، من میگم آقا رفتم چیز، حالا گاهی سیاق مشخصه، حالا مثلا من اگه به قول شما اونجوری اگه بگم کسی ملامت هم نمی کنه، میگم که آی دکتر من یه کمربند شطوری خوبه بگیرم ببندم به دکتر بگم، کسی ملامت نمی کنه. ولی بیام برم توی بازار، بازار چرم، بایستم بگم که آقا کمربند شطوری خوب کی داره اینجا من برم ازش بخرم؟ اون کمربند شطوری چی میفهمه؟ میگه اولا که شطور کمربند نداره، چرم گاو استفاده میکنه، گاو کمربند داره. این بنده خدا رو کلا ذهنش برمیگردم میره دنبال کمربند گاوی، میگه یه چیز دیگه دارم بهش میگم، چون اصلا اشتباه اومده. این اینجا نباید بگه، به دکتر اگه بگه این فضاش فضای طبیه، اونم میفهمه حله. بس میبینی تو فضاهای مختلف، سیاقهای مختلف واژه ها قرابت پیدا میکنه. به یه بچه مثلا آدم یه حرفی رو بزنه، به بچه چطور باید گفت، چی باید گفت، مثلا خیلی پیش میاد دیگه، ما تو استعمال خودمون راحت میفهمونیم و میفهمیم، ولی به بچه نمیتونیم اونجوری بگیم، باید یه واژه ساده تر مثلا چی بگیم؟ بله
برای شما مفهوم داره،
قرابت نداره،
ولی برای بچه مثلا باید بگی نون خاشقاشی.
احسن، تازه نونه که بهش بگو روش کنجد بزنه، برو نونوایی بگو نون بد بده روش کنجد بزنه، چون اصلا خاشقاشی نمیفهم. خب و از کانال جرجانی قد ذهب الی ان، از اون جهت که وقتی که جرجانی رفته به این که کلمه تروق و که و تونس و که فی موزه، کلمه با شما انس میگیره و تروق و که روق یعنی برای شما صافه روشنه، تروق و که کلمه برای شما روشن است و انس میگیرد با شما در موضعی، ثم تراها به عینها تثقل علیک و توهش و کفی موضع آخر. ولی شما میبینید که جای دیگه این برای شما سنگینه و موجب وحشت میشه. یه جا هست تو یه عبارت یه کلمه خیلی خوب میشینه، خیلی خوب آدم میگیره وقتی اینو به کار برن، یه جا دیگه توی عبارت همون کلمه رو میگن آدم گیر میفته. اینجا چه معنی است؟ چی میخواد بگه این طرف؟ این چرا اینو داره میگه؟ اگه منظورش اونه چرا اینو داره میگه؟ خیلی پیش میاد دیگه تو زبان ما، فراوون پیش میاد. بله چی بود؟ طرف آدرس میخواد بپرسه، اومده میگفت که چیه کجاست؟ خیلی جالب بود. گفتم منظور فلانه. بعد گفتم مردس اون چی تر سوال پرسیدن مثل آدم روزن اومده تو حرم امام رضا، دختره گفتم تعریفی هم برای شما، گفتش که گفتم که آجا بیرون کدوم بره، گفتم خب بیرون چی؟ گفت بیرون حرم، اصاب مصاب هم نداشت. گفتم که خب یعنی کدوم خیام میخواه؟ گفت بیرون دیگه، بیرون، بیرون حرم، بیرون کدوم بره؟ گفتم 10 تا خیابون داریم، نواب میخوای بری، شهدا میخوای بری، چی میخوای بری؟ 13-14 سالش بود. شروع که فوش دری بری دادن رفت. نه این ماجره ماست. حالا من از اونجا برداشت عرفانی کردم، گفتم خیلی وقتا حاجت های ما اینجوریه، خدا میگه برو اول خود با خود ببین چند چندی بعد بیا بپرس. خب اینو میخوام. خب چی میخوای؟ خدا مقامات به ما بده. خب چی میخوای؟ مقامات دیگه بده دیگه، حالا یا آخرت میخوام یا دنیا، جفتش فرقی خیلی نمیکنه. خودمون نمیدونیم چی میخوای. خدا پول بده. خب برای چی میخوای؟ پول میفهمی؟ پول نه نمیفهمی از گرد نمیشه نخواستیم. اینجوریه خیلی وقتا دعاهای ما. خلاصه این الان اینجوری نباید بپرسته، بگه مثلا من از در فلان میخوام برم بیرون، از کدوم ور باید برم؟
مثلا یه با هم قرار داشتن این انداخته یه رشفت کجا،
بله
ما رایش گفته که اگه هم دیگر گم کردیم میاد بیرون همین در باید بله.
بله
درش
محضوفه. خب مثلا اونجا اگه بیاد مثلا تو اون فضا مادر گفته بیرون، دقیقا نشسته این واژه اونس گرفته و اصلا براش قریب نبوده، قرابت نداشته، ولی برا من که داره میگه قرابت داره. میگم کدوم بیرون؟ بیرون چیه؟ 100 تا بیرون داریم ما، 10 12 تا در اصلی داره این حرم، بلکه بیشتر، شاید تا 16 تا در اصلی داره حرم. 16 تا در هست. کدوم در میخوای بری بیرون؟ این میره اون و میره بالا، یک پایین خیابون، یکی بالا خیابون، یکی میره خیابون تهران، یکی میره تبرسی، و تازه اون خودش باز 4 تا دره، این خودش 4 تا دره، این در شیخوره، اون نمیدونم در نوابه، اون نمیدونم در چی چیه، اون خود فقط اون طرف باب الرضا داره، باب الجواد داره، این وقت هر کدوم به یه جای گوشه ای میخوره. بیرون میخوام برم، خیلی کلمه غریبه. از این جهت شما میبینید که یه جا انس داره، میگه طرفو بیرون کرد. خیلی آدم راحت میفهم آدمو از بهش بیرون کردن. حالا بگیم که آدم اومد بیرون بهش وایساد تا هوا بیاد اینش دیگه خیلی غریبه. بیرون بهش کجا بود وایساد؟ گفت انداختنش بیرون، اونم همون بیرون وایساد. خیلی غریبه دیگه. آدم بیرون یعنی چی اینجا؟ میگه بیرون اول روشنه ها، یعنی خیلی مثال قشنگیه. میگه بیرون بهش وایساد تا هوا هم بیاد. هوا رفت تجدید وضو، آدم بیرون وایسا. خیلی غریبه اینجا، بیرون دوم اصلا نمیشینه. خب پس از این جهت که جرجانی اینجور گفته، فإننی اذهبو، منم میرم به این سمت که جفخت فسیحتون فی سیاقها، آخر کار ماجرا عوض شد. ولی رو این حساب من جفخت رو در سیاق خودش فسیح میگیرم، علی رغم من تنافر حروفها و هوشیتها، به رغم این که هم تنافر حروف داره هم هوشی داره. هوشی چی بود؟
ناهنجاری.
اصلا اینو به کس به کار نمیبره. لأنها رصفت فی سیاق لا یلیق بها بهی غیرها، به خاطر این که ایشون اینا رو با هم چیده
رصفت.
بله
رصفت
اینا رو کنار هم دیگه چیده در سیاقی که لا یلیق به اون سیاق غیر اون جفخت، یعنی اصلا تو این سیاق غیر جفخت نمیچسبه، فقط باید جفخت بیاره. سیاق جفنگه، باید این با همین به درد همین سیاق میخوره، این کلمه به درد همینجا میخوره، به درد همین سخنرانی میخوره، به درد همین اصلا این کلمه رو به همین آدم بگه، این کلمه رو به همینجا گفت. میگه آقا این کلمه رو طرف فلان کلمه رو گفت. میگه تو چه جمعی؟ برای کیا؟ برای بچه 5 ساله گفته. خب بعدم همینو بگیم، توقع داره برای بچه 5 ساله چی بگه؟ مثلا انرژی هستی رو چطور توضیح داده؟ گفته آبدو خیار مثلا. خب برای بچه 5 ساله انرژی هستی چی سانتریفیوژ چی میفهمه؟ بهش گفته آب میوه گیری بر فرض. میگه این آب میوه گیریه. بچه دستگاه آب میوه گیری رو دیدید؟ این میچرخه مثلا یه چیزی به ما میده، سانتریفیوژ هم این شکلیه. میگه بیا اینم حرف زدن شد. دکتر مملکت داره چطور صحبت میکنه؟ خب برای اینا همینجور باید گفت، این فصاحت داره این کلمه. آقا کسی اینو آخه به کار نمیبره. پس این نکته مهم است. جفخت از این لحاظ که با سیاق جوره، هرچند تنافر حروف داره و هوشیه ناهنجاره، کسی انس باهاش نمیگیره، ولی با این سیاق چون جور در میاد قرابتش رو از بین میبره. سومیش خب یه 10 دقیقه بخوانیم. سومین مانعی که باعث میشه کلمه از فصاحت بیفته مخالفت قیاس لغوی. قیاس لغوی یعنی چی؟ قواعد، قواعد لغوی.
ما داریم کلام رو، کلمه رو داریم بحث میکنیم.
بله.
در آبات هم باشیم در آبات و کلمه معنا نداریم.
بله، مبدو سیاق،
مبدو سیاق. بله. و ترکیم.
هر کلمه به قیاس سیاق خودش نباید چیز داشته باشه، قرابت داشته باشه. قال ابو النجم العجلی الحمدلله العلی الاجللی. العجل باید میگفت دیگه. قاعدش چیه؟ وقتی دو تا حرف در مضاعف میاد مشدد میشه. خب این که شما بخوای اینا رو از هم منفک بکنی خلاف قاعده است. بله، یه وقت حروف ادات جزم اومده شما اینا رو اصلا جدا میکن. ولی وقتی مثلا میگی لم یم دد، یا داری امن میکنی میگی ام دد، ولی وقتی هیچی نداری صیغه تفضیل داری، مثلا اشد رو بگی اشدد، اشدد خیلی ناجوره دیگه، کی از این اشد میفهمه؟ مخالفت با قیاس لغوی داره. اجل رو بگی اجلل. ولا یبرم الامر الذی هو حاللون. حال میشه دیگه، حاللون، حاللون گفته. برای ابو نجم و متنبی توافر پیدا کرده شروط ادغام، یعنی در دستشون بوده شروط اقدام بوده، توافر داشته در دست بوده. ولکن ضروره الجعت هما الى فکهی، ولی ضرورت اینها رو وادار به این کرده، الجای وقتی معنی وادار کرده، بله، اینها رو وادار کرده به این که اینو فک کنن، جدا بکنن، هم در اجلل هم در حالل. یعنی اجل رو کردن اجلل، حال رو کردن حالل. تازه یکی دیگه هم هست، ولا یهلل الامر، یهلو بوده شده یهلل. و در این ضرورت مخالفت است با قیاس صرفی. بعد جور پاشنه این متنبی رو برداشته این کتاب ها هست، افتاده به جون متنبی. حتی دو ساعت بس من آخرم حق رو بهش میده، اینم بامزده است در نوع خودش. یه ساعت زیرا بیدن آخر میگن حتی اشکال نده، خوب بود، اینم که گفت خوب. خب مهم اینه که قواعد رو دست بگیریم، اینه نه متنبی مهمه، نه این مهمه، نه اون مهمه، قواعد باید جا بیفته. از جهت قواعدی به نظر میاد که کتاب خوبی باشه، خیلی درگیر حواشی نکرده، بیشتر رو قواعد تکیه داره. خب یکی از مخالفت قیاس صرفی آن چیزیست که میابیم از اخطاء شائعه در السنه ناس. مثلا به کافر میگن کافر، صدام یزید کافر، اسم فاعل کافر دیگه. چی؟ به یه طلبه، به طالب میگن طلبه، غلط های شایعه دیگه، یه نفره طلبه نیست. مثلا به معمم، معمم میگن معمم، معمم کسی که عمامه داره، خود عمامه هم غلطه، امامه درست. معمم اونی که عمامه میذاره، در یه جد معمم درست، برای خودش برای خودش عمامه میزنه. خب و در کتابات بعض محدثین هم هست که کأن یقول از سیارت المباعه نزوج الفاکهه یزیدها حلاوتن هذهی عصاتی. از این اشتباه های عامیانه،
شفا
مثلا درسته، میگن شف، شفا معنی ساحله، تکرار درست. حالا اینا خیلی چیز مشکل نداره، نه شفا من الا شفا حفرت من النار، شفا معنی ساحل، لبه، پرتگاه. خب سیاره مباعه نزوج الفاکهه یزیدها حلاوتن، یه سری از اینا که بالاخره رو زبان مردم هست، حاضه عصاتی، عصای و بگه، میگه عصاتی، حاضه موسا گو حاضه عصای، حاضه عصای، میگه عصاتی، زیاده دیگه. مثلا سالات رو میگن سالات. دیدید؟ پشقاب، پشقاب رو میگن پشقاب. بعضیا اینجور که میگن با مزه‌ش اینه که همینا مینویسن. جالبش اینه. همون که میگن هم مینویسن. ولی که اصلا غلطه واژه. قیاس صرفی اقتضا داره بگه از سیارت المبیعه، مبیع مباع چیه؟ نزوج الفاکهه و نزجها. نزوج الفاکهه چیه؟ نزوج الفاکهه هازهی اسای فالکاتب المبدع و شاعر المفلق یتحرى صحة الالفاظ و جریانها على قواعد الصرف و نه. نزوج الفاکهه هست سکون داره. نزج مال ما ساکن گذاشته نزج الفاکه و نزجها. بله، کاتب مبدع و شاعر مفلق یتحرى یتحرى یعنی شایسته میبیند صحت الفاظ رو او و جریان ها، یعنی به جا به کار میبره. یتحرى به جا به کار میبره صحت الفاظ رو، یعنی ملاحظه میکنه، اینجور بگیم مراعات میکنه، دقت داره که حرفش. اگه کسی کاتب مبدع، نویسنده تواناست، شاعر مفلق، شاعر زبردسته، این مراعات میکنه، سوتی نده از این کلمه‌ای که عوام الناس به کار می‌برن، به کار نره، کلمه درست باید به کار بره و جریانش بر قواعد صرف و نحو، باید با صرف و نحو و اینها جور در بیاد. مثلا میگه چی؟ میگه بر علیه فلانی. این غلط. شاعر تا یعنی این وقتی من میخونم اینم طرف نمیشه بر علیه، پی من به کم سوادی طرف مقابل. بر علیه غلطه. تازه خود علیه هم درش اختلافه که درسته یا غلطه. بر علیه، حالا بخونید این کتاب غلط ننویسیم مهمای نجفی رو بخونید، چند تا کتاب خوبه، حالا ما منزلم داریم، یکیش غلط ننویسیمه، عرض کنم که یکی دو تا دیگه هم بود. ببینید لغت ها درستشی اصلا آدم وقت میخونه احساس میکنه حالا یه اون داشته غلط صحبت میکرده، کلمات چقدر تفاوت داره با اونه که ما داریم به کار میبریم. ابهت مثلا درست، ما میگیم ابهت، ابهت مثلا، اینا از موارد فراوان داره. خب استعفا داد، استعفا کرد درسته، استعفا داد غلط. استعفا یعنی چه؟ طلب عفو، طلب عفو داد، طلب عفو کرد، استعفا کرد. فوت و وفات، فلا فوت کرد، وفات پیدا کرد، نه وفات کرد. اصلا فوت کرد که غلط، وفات کردم غلط، وفات پیدا کرد. خب از الفاظ عوامانه مبتذل فاصله میگیره. یه دز منتقدین قدما، از قدما این با این مبدا مخالفت کردن. ابن اسیر تنبیه میدهد به این که ین بغیله که ان تعلم ان الجهل بالنحو لا یقدح فی فصاحه. گفتم خوبه بدونی که جهل به نحو ضرری نمیزنه در فصاحه، لا یقدح ضرر نمیزنه، آسیب نمیزنه. که سر کلاس بودیم، استاد گفت یکی طلبه متن کتاب بخونه و رسن به لا یقدح. گفت طلبه یه خود نگاه کردید معنای کلمه رو نمیدونه. من استاد گفت خب لایق ده یعنی چی؟ گفت یعنی قدح بر نمی دارد. قدح لایق ده، آسیب نمی زند در فصاحت بلا بلاغت. کسی نه بلد نباشه، خب چه ربطی داره به فصاحت بلاغتش؟ حرف قشنگ داره می زند تأثیر رو، حالا نه و بلد نباشه. باید هر کی داره متن قشنگ فارسی می نویسه باید حتما استاد ادبیات باشه. آوینی مگه استاد ادبیات بود؟ ادبیات فارسی مثلا خونده بود، درس داده بود؟ نه. چه مثلا یک بار هم ادبیات فارسی برفرض نخونده باشه. قشنگ می‌نویسه. آدم وقتی متن رو می‌خونه لذت می‌بره، ارتباط برقرار می‌کنه. و در این حکم ضربی از مقالات هست در نظر ما، یعنی یه خورده همچین قلوف کرده. لأن الفصاحة وضوح و تبیین و رفع المفعول و نصب الفاعل لا یوزهان المعنا لا یوزهان المعنا. بابا جان فصاحت و فصاحت اصلا چی بود؟ وضوح بود، تبیین. حالا طرف فاعل و مفعول بخونه، منصوب بخونه، مفعول و مرفوع بخونه، این وضوح داره؟ این کجاش واضحه؟ او از عجایب مرحوم آیت الله داماد ظاهرا در مورد ایشون نقله، یا مرحوم الله قمشه‌ای، بنظرم از هر دو بزرگوار شاید باشه، این بوده که غلط میخوند و رو ترجمه میکنه، اعرابا رو غلط میخوند، میگه اعراب منم کار نداشته باشه. ولی بله یکی از رفقا چون میگفت چی یه کلمه میگو بعد فی میوورد بعدش یه کلمه مرفوع میوورد، میگو آخر شب فی هم دیگه جر نمیده، آخر شب فیمون دیگه جر نمیده، گیر نده. بله حالا اینجوریه، این معنا رو میرسونه ولی داره غلط میگه. خب اگه داره غلط میگه همه فهم زبان عربی به همون اعرابشه. از من رفتم به توی حرم امام حسین طرف سخنرانی میکرد، از همینایی که نزدیک به طیف شیرازی نام هستن، خیلی سال پیش، 5 سال پیش شاید بیشتر. بعد دیدم آقا سخنرانی کرد، یکی از مشهورین بین اعراب که همون موقع میگفتن که 500 تا شبکه زنده داره اینو پخش میکنه. بعد تموم شد و ما رفتیم پیش ایشون بایستانی به عربی صحبت کردیم، برای همه جا دعا کرد، راننده و دنده و فرمون و همه چی رو دعا کرد غیر از ایرانی ها، برای پاکستان و افغانستان و عراق. اومدم گفتم که آقا یعنی ما ایرانی ها انقدر ارزش ازشون که یه دعای تو جزء امت اسلامی اینا نیستیم که یه دعا هم بر مسلمان های ایران و اینها بکنیم. بعد اومدم به خود اظهار تعلم بکنم، گفتم والله انا مظلوم. گفت مظلومون. غلط گفتن نیل، نحنو مظلوم نمیگن، نحنو مظلومون. گفت مظلومون، مظلومون نه درست بگو، آه مظلومون، نحنو مظلومون. و ما در این ظلم میشه، ما همون موقع تحریم کرده بودن، تا همون روز یعنی دو سه روز قبلش بود که تحریم کرده بودن، بابا این ما رو تحریم کردن، اینجوریه فشار، یه دعا برای ما بکنیم داریم لطو پار میشیم انشاءالله. بعد گفتم چی؟ گفتم نظر در مورد امام خمینی چی؟ گفت الامام الحجة ابن الحسن ولا نعلم اماما غیر. ما امام دیگه نمیشناسیم، امام ایشون. اسألكم الدعاء فی امان الله. بله خلاصه اعراب و وقتی شما غلط بگی که خراب میشه کار، منظور فهمید باشه درست بگو، باید درست بگی، فصاحت نیست. حالا کسی میگه نحن مظلوم که گفتی فصاحت داشت، حالا نحوش غلط بود ولی فصاحت داشت، فصاحتی نداشت. خب علاوتن علا ان الادب آلته اللغه، فاذا کانت اللغه رکیکه ذهب رونق الادب. علاوه بر این که ادب، این که کسی ادب رو رعایت بکنه، کلام برساند معنا را، ابزارش چی؟ ابزارش لغته. خب وقتی لغت رکیک باشه رونق ادب هم میره. شما کلمه غلط به کار ببرید، مظلومون رو بگو مظلوم، الان این ادب توش رعایت شده؟ نه غلط، مشکل داره، لذا فصاحت هم نداره. رکیک اصل لغت به معنای رککه، رکیک گفتن که ناتوان و باریک، از ماده رککه. خود کلمه رکیک رو
از نامتناسب بشه،
بله پوچ، بی‌معنا، سست، همه اینا رو گفتن، سست از همش بهتر. خب کلمه سست وقتی به کار ببرید رونق ادب از بین میره، یعنی اهلش نباید ایراد بگیرن به شما که آقا این کلمه رو غلط گفتی. گفت که چی؟ دول الخلیج العربیه. این دیپلماسی فعال، رفتی حاشیه خلیج نشستی عکس انداختی دول الخلیج العربیه، اون طرف هم لهش کرد دیگه، دستش گرفت برو نشون بده به اساتید عرب. از طرف ادعای اجتهاد داشت و فیضیه شهریه میداد، به حد صرف ساده ولد نم. خدا هم رسوا میکنه، واقعا خوب هم رسوا میکنه، میذاره طرف 20 سال شهریه شو بده، بعد یه رفعه بشه جز سران فتنه. بله بله، کروبی علیه لعنه می آورد دیگه، دو تا آدم شرم جزایری داشته باشه کفایت میکنه. بله، به اسم آیت الله و مجتهد و اینها، از اون اولی که ما یادمون میاد اینو به اسم مجتهد میخوندن. حالا این جز سران فتنه شد، رفیقش که الان همین الان هست دیگه، جز مراجع قلابی قوم. بله، این رئیس بود، معاونش بود دیگه. آره یه آقای نمیجاست، اسم نمیم تبلیغشون نشه، اینا دنبال همینه. خیلی مقلد اینا نه، ولی خب بگن فلانی و فلانی، مثلا یوسف و فلانی، مثلا این دوتا مرجع ما بر فرض. در هر صورت
یوسف
زهرا مهدیست. بله. آره، طرف شهریه میده، سلام علیکم ورحمت الله. بعد دول الخلیج العربیه میگه دول خلیج عربی. گفت بابا جان بده استاد عربی راهنمایی هم بلده اینو، العربیه به دول برمیگرده، هم که بحثش این صفت مال مضاف یا مال مضاف علیه، اگه بخواد خلیج باشه الخلیج العربی باید بگه، دول الخلیج العربی باید بشه، نه دول الخلیج العربی، دول عربی خلیج. خلیج دول فارسی داره، دول عربی داره، دول عربی جمع شدن. اینه، همه خندیدن، مضحکه‌ای شد دیگه ماجرا. خب ابن خلدون چیزی گفته که حالا دیگه بماند برای جلسه بعد، تا این ذهب ابن خلدون باشه ان شاء الله جلسه بعد بخونم. الحمدلله رب العالمین.